مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکنند. سلفیگری و استراتژی یهود. سخنران استاد اسماعیل شفیعی صرفستانی.
الحمدلله رب العالمین، العاقبة للمتقین، و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. عرض سلام و ادب دارم حضرت مبارک حضرت ولی عصر ارواح له الفدا و خدمت شما عزیزان حاضر در 82 نشست از سلسله نشست های معانه فرهنگ مهدوی. شاید عزیزانمون یادشون باشه که مقاله ای رو در موعود ارائه کردیم با عنوان ائتلاف خونین صلیب سلفی و صهیون. در اونجا مستند پرده برداشته شد از یک ائتلاف، یک هماهنگی میان سه تا جریانی که به ظاهر به نظر می رسید که اینها با هم جمع نمی شند، اما به زودی جهان و به ویژه جهان مستضعفان متوجه شد که سه جریان سلفی، صهیون و صلیبی در یک ائتلاف نامقدس کمر به انهدام و انعدام مستضعفان، محرومان و به ویژه ساکنان مستضعف شرق اسلامی بست، که در این ائتلاف انهدام و انعدام جامعه مستضعف اهل ولایت و اهل امامت و شیعیان در تیررس و نقطه مرکزی نگاه و عملیات زهرآگین این سجریان مختلف بود و شد. از این ائتلاف نامقدس به زودی شرق اسلامی مبتلای بحران شد و واقعی شبیه یورش مغول تمام جهان اسلام رو در نوردید. ابتدا افغانستان رو و بعد همچنان آمد جلو عراق رو، سوریه رو، و تا به امروز که نگاه می کنید به تمام معنی دشمن اصلی فراموش شده. یهود و صهیونیسم جهانی فراموش شدن، مجامع مخفی، جریانهای ماسونی، ایلومیناتی که به حقیقت شیاطین بودند و هستند برای انهدام و انعدام مؤمنان فراموش شدند و همه نگاه ها و همه قوا متوجه منطقه مرکزی شرق اسلامی شد و یورش بی محابای جریانی معروف به سلفی که به نیابت از طرف دو جریان دیگر صلیبی و صهیونی بلایی بر سر شرق اسلامی آورد، که طی مدت 200 نمیتونستن صهیونیست ها و صلیبی ها این بلا رو بر سر این منطقه و ساکنان این منطقه بیارند. به عبارتی به نیابت و قائم مقامی دو جریان صلیبی و صهیونی، سلفی ها به میدان آمدند و شد آنچه که شاهدید، یعنی وضعیتی که امروز در افغانستان است، وضعیتی که در سوریه هست و سایر کشورها که میبینید، نتیجه عمل مؤتلفه است، صلیبی، صهیونی و سلفی. پرواضح بود که گرداننده اصلی پشت پرده و به عبارتی عروس گردان این ماجرا یهود بود و کسی به جز یهود نمیتونست یک چنین ماجرایی رو سامان بده و نقش بزنه به گونه ای که این چنین مؤثر بیفته. لذا با همه شواهد و مستندات فکری اعتقادی و امنیتی سیاسی دست یهودیت جهانخوار فراموسنری جهانی رو میشد به راحتی پشت پرده و واقعه این ائتلاف خونین و سیاه دید. جهان اسلام درست در زمانی که میرفت متحد و متفق بشه بعد از 200 سال عمل و حضور استعمار، درست بعد از آن که 200 سال از عمر استعمار و عمله استعمار در شرق اسلامی میگذشت، در هنگامی که جهان اسلام میرفت متفق و متحد بشه علیه استعمارگران صلیبی و جهانخواران صهیونی، بلوایی اتفاق افتاد و سلفی‌ها به میدان آمدند و تحت شعاع قرار دادند همه اقداماتی که میتونست به نوعی این پیکر زخمی جهان اسلام رو التیام ببخشه. این واقعه رخ داد. بی تردید درباره طرح پیچیده خاورمیانه، خاورمیانه بزرگ و خاورمیانه جدید هم شنیده اید که در مجله موعود و آثار موعود بارها به صورت مستند پرده برداری شد از پروژه خاورمیانه بزرگ و چنان که در همون جا نقشه‌هاش ذکر شد، در طرح خاورمیانه بزرگ قرار بر این گذاشته شد که کشورهای بزرگ شرق اسلامی قطعه بشند، دولت‌های بزرگ تبدیل به دولت‌های کوچک بشند و از این طریق سرزمین فراخ و بزرگی چون سرزمین ایران شیعه خانه امام زمان علیه السلام هم قطعه بشه و با تفکیک مناطق مختلف یک کشور کردستان در شمال غرب ایران به وجود بیاد، یک کشور منطقه شرقی که محدوده سیستان بلوچستان رو با همراهی در واقع استان بلوچستان افغانستان به هم گره میزد و کشورهای دیگری که در مجموع 4 یا 5 کشور از شکم ایران و مناطق پیرامونش در می آمد و امید در واقع طراحان خاورمیانه بزرگ این بود که با تفکیک این مناطق و جدا کردن بخش‌های مهمی از سرزمین ایران و تبدیل کردن به مجموعه از کشورهای کوچک با محوریت اقوام و قبایل و قومیت‌ها، برای همیشه خطر رو از بیخ گوش جهانخواران دور کنند، امنیت رو به اونها هدیه کنند و با تجزیه این منطقه و تفکیک ساکنان این سرزمین و تجزیه اونها، پتانسیل و قوا و انرژی نهفته در میان اینها رو تخلیه کنند و برای مدت درازی به حاکمیت جابرانه خودشون در جهان ادامه بدند. برای به اجرا در آوردن طرح خاورمیانه بزرگ هم نیازمند به مأمورانی از درون خود این سرزمین ها بودند که این نمایندگان بومی و منطقه‌ای با انگیزه های خاص قومیت‌گرایی و دامن زدن به این انگیزه ها جهانخواران رو به مقصود اصلیشون برسانن، یعنی به عبارتی مدد رسان جهانخواران میبایست کشتانی باشن که از میان خود این سرزمین ها برمیخواستند و با مطرح کردن در واقع نوعی جریانهای متعصب قومی و قبیله‌ای از درون خود این مناطق قوا رو جلب کنن، سرباز جذب کنن و خود این سربازان و قواشون هزینه بشن تا بعد از به ثمر رسیدن طرح خاورمیانه بزرگ جهانخواران بتونن به مقصود نهاییشون برسند. که قرض از این اجراء این طرح خاورمیانه بزرگ چیزی نبود جز زمین سازی برای تأسیس حکومت جهانی بنی اسرائیلی به مدت دراز، مخصوصاً در حساس ترین منطقه‌ای که هم از نظر ثروت و منابع زیرزمینی شاخص بود و هم به نظر می رسید دینامیتی باشه آماده انفجار تو سینه استکبار، و هم به دلیل آن که مسلمانند با نوعی گرایش ویژه آرمانی اینها میتونستن به خطر بیندازند غرب و صلیب و صهیون رو. از اینجا سلفی ها هم در این میدان وارد شدن تا بستر و زمینه های تأسیس خاور میانه بزرگ اتفاق بیفتد. این دو تا نکته. نکته سومی که ما همواره بهش توجه داشتیم و متذکر شدیم موضوع آخر الزمان جعلی بوده که من اینجا یک جلسه مفصل دربارش صحبت داشتم و مقالاتی در این باره نوشته شده، به این معنا که غرب صلیبی و صهیونی و مجامع مخفی متوجه شده بودند که یکی از بزرگترین موضوعاتی که ایجاد انگیزه میکنه و به عنوان یک نیروی نهفته جهان مستضعفان شرق اسلامی رو به هم پیوند میده، موضوع امید به ظهور موعود مقدسه. و از اونجایی که اطلاعات مفصلی داشتن از منابع اسلامی ما، همه نیروی خودشون رو جمع کردن تا با رقم زدن یک آخر الزمان جعلی قبل از واقعه اصلی توان و پتانسیل نهفته در این منطقه رو تخلیه کنند. و از اونجایی که اطلاع داشتند بر اساس منابع روایی و روایات احادیث مانده از پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، شخصیتی با عنوان صوفیانی خروج خواهد کرد از منطقه سوریه هم و مرز اردن و سوریه هم خروج خواهد کرد و از نظر نسب و نژاد و قومیت نسبت پیدا میکنه با بنی امیه، ابو سفیان، معاویه و یزید، بران شدن که آرام آرام جریانی رو در منطقه دامن بزنن که شباهت نزدیکی پیدا میکرد با وقایه قبل از ظهور کبرای امام زمان علیه السلام که در منابع روایی آمده بود. در این میدان هم نیروهایی قویتر، مهیاتر و پابرکابتر از سلفی ها نبودند. یعنی سلفی ها در هیئت نیروهای نظامی متشکل وهابی هایی که تعلیم یافته بودند پا در میدان گذاشتند و این بار هم به بهانه‌هایی منطقه رو در نوردیدن تا در موقعیت ویژه شامات، شامات قدیم و شام جدید، در منطقه شامات وضعیتی رو فراهم کنن تا مسلمانان هم گمان کنن راستی راستی واقعه ظهور خیلی نزدیکه و الان هم سفیانی ممکنه چی؟ از شام خروج کند. نشانه هایی را هم ایجاد کردند که امر مشتبه شد و بسیاری هم تا به الان گمانشون بر اینه که آنچه الان در سوریه میگذره و جریان های تروریستی الزاماً همون مصادیق اصلی لشکریان سفیانی هست. خب همین موضوع باعث می شد که بخش بزرگی از توانایی‌ها و انرژی منطقه نیز تخلیه بشه که نتیجه اولیه این وضع چیزی جز تخریب کامل سوریه نبود. تا اینجا مطلبم رو جمع کنم. ائتلافی اتفاق افتاد میان سلفی‌ها، صهیونیست‌ها و صلیبی‌ها. مقاصد متعددی رو دنبال می کرد این ائتلاف. گردانندگان اصلی پشت پرده کسانی نبودن الا یهودیان جهانخوار و کسانی که در مجامع مخفی نشسته بودند و خواب حکومت جهانی بنی اسرائیلی را می دیدند. از اونجایی که بعد از 200 سال حضور عمله استعمار و استعمارگران جهان اسلام مهیا می شد برای یک اتفاق بزرگ، این ائتلاف شکل گرفت تا هم انرژی و پتانسیل منطقه تخلیه بشه، هم سربازگیری از میان نیروهای منطقه‌ای باشه که به نیابت از طرف صلیبی‌ها و صهیونیست‌ها عمل بکنن، هم مقدمات اجراء طرح خاورمیانه بزرگ فراهم بشه و هم اگر دست داد به بهانه واقع شدن شرایط آخر زمانی قبل از ظهور امام زمان علیه السلام جماعتی به میدان بیاد، همه اینها با هم درگیر بشن و از این مسیر آن که پیروز از میدان بیرون می آید کسی نباشد الا صلیبی ها و صهیونیست ها. به هر روی ما در شرق اسلامی و مواجه با یه جریان چند وجهی هستیم. ممکنه تحلیلگران سیاسی، اجتماعی تحلیل‌های متعددی از این وقایع و رخدادهای منطقه ارائه کنن، اما به نظر بنده آنچه ترسیم کردم نشون میده که این جریان چه مقاصدی رو در نهایت دنبال میکنه. به هر روی در این ماجرا و در این میانه هم شیعیان آرام آرام متأثر از تحولاتی که در منطقه رخ داد به ویژه واقعه انقلاب اسلامی مهیا شدند تا به اونجایی که اعلام شد در منطقه شرق اسلامی هلال شیعی دارد شکل می گیرد. یک جغرافیای وسیعی که از حدود پاکستان و ایران شروع می شد تا به لبنان می رسید. ترسی و بیمی از شکلگیری این هلال شیعی به جان این جریانات سگانه افتاد و بران شدن تا قبل از آن که این اجزا به هم پیوند بخورند و مزاحمت بزرگ و جدی برای جریان صلیبی و صهیونی به وجود بیارند بشکنند این جریان رو که خودشون هم به عنوان هلال شیعی معرفیش کرده بودن. این بار هم برای در هم شکستن این هلال مقدس و زیبای شیعی کسانی مأموریت یافتند تا در منطقه عمل کننده باشند و گزینه ای هم مناسب تر از باز جریان سلفی نبود که در میدان عمل کنه، که من مصادیق عمل کردشون رو امروز خواهم گفت. این تا اینجا. اگرچه جریان‌های سلفی که امروز معرفی میشن گاهی شاخه‌ای از اونها به عنوان وهابیون معرف حضورتون هستن امروز در گستره وسیعی دارن عمل میکنن در عربستان، مناطق شیعه نشین رو لگد مال میکنن و شیعیان رو تارمار میکنن، در مناطقی مثل سوریه این بلوا رو ساختند، در بحرین شیعیان مظلوم رو لگد مال کردند که هیچ از آنها باقی نماند، و در پاکستان بلایی بر سر پاکستان آوردند که روز و روزگارش به هیچ وجه بهتر از افغانستان نیست. و این همه تقریب کسی جز ائتلاف صلیب و صهیون و سلفی رو خوشحال نمی کنه، مشاهده می کنیم که آرام این جریان سلفی خزنده از مرزها عبور کرده به سرزمین ایران، شیعه خانه امام زمان علیه السلام خودش را نزدیک کرده است. همواره در موعود وظیفه خودمون می دانستیم مباحث فراجناهی و فرامنطقه‌ای رو اعلام کنیم. همه این مباحث عموماً همین ویژگی رو داره، فراجناهی و فرامنطقه‌ای. و قطعاً آرزو دارم و امید دارم که از بحث امروز کسی سوء استفاده نکند. این گفتگو یا گفتگویی جناهی نیست که گمان شود برای تضعیف جریانی به میدان آمده ایم. به هیچ عنوان گفتگوهامون رو فراجناهی و فرامنطقه‌ای مطرح می کنیم و در زمانی که احساس خطر کنیم چیزی و اتفاقی و واقعی کیان جغرافیای فرهنگی و خاکی شیعه خانه امام زمان علیه السلام رو به خطر می اندازد، وظیفه خودمون می دونیم در حد استطاعت مطرحش کنیم. امروز ما این دفتر رو باز کردیم و ادامه هم خواهیم داد و خواهیم گفت که سلفی کیست؟ سلفیگری چیست؟ و چه مقاصدی رو دنبال می کنه؟ عرض می کردم که از مرزهای مختلف آمدند، وارد شدند و امروز ما در نقاط مختلف ایران لکه هایی رو می بینیم، جزایر کوچکی رو می بینیم که من روزی در مطلبی اعلام کردم مجمع الجزایر فرق، که این جزایر کوچک آرام آرام به هم پیوند خواهد خورد و مشکلات بزرگی رو برای شیعه خانه امام زمان علیه السلام به وجود خواهد آورد، چنان که امروز بسیار زن مناطق بهش در باش درگیرند. حرکت اولیه حرکت فرهنگی بوده و نفوذ خزنده سلفی ها در جغرافیای خاکی ایران اسلامی ابتدا وجهه فرهنگی داشته. ما رصد کردیم و می دانستیم از قبل که چگونه جریان سلفی و وهابیون در مناطق مرزی وارد شدن، مدارس متعددی رو در روستاها و شهرستانهای استانهای خاصی مثل سیستان بلوچستان تعطیل کردن و با وارد کردن معلم ها و طلبه های از پاکستان و افغانستان مدارس رو تعطیل و مدرسه های سلفی رو تأسیس کردن که حداقل دو دهه از این حرکت می گذره. آرام به بهانه های مختلف در مناطقی مثل استان بوشهر تا هرمزگان اینها با به بهانه هایی آمدن و هدایای فرهنگی توزیع کردن تا جذب کنن مستضعفان را به سوی خودشان. در مناطقی و مراحلی مخصوصا در خوزستان اینها با چک سفید امضا بسیاری از زمینهای خوب و مرغوب استان خوزستان رو از مستضعفان و کشاورزان محروم خریدند و جماعتی رو پروبال دادند با وام‌های خوب و کم بهره یا اموالی که بلا عوض بود، تا از این طریق این لکه‌ها رو باز و باز و بازتر کنند. خب جرأت نمی‌کردن فاش عمل کنن، اما در حرکت خزنده خودشون برنامه‌های فرهنگی رو توسعه دادند. انتشار آثارشون در مناطق مختلف رو شاهد بودیم، کتاب‌هاشون، جزواتشون، چه از آنچه که از طریق سفرهای زیارتی حجگزاران می آوردند و اون چی که در مناطق مختلف توزیع می شد. حرکت‌های فرهنگی سلفی‌ها در ایران دامن گسترد، در حالی که با کمال تأسف مسئولان فرهنگی سیاسی در غفلت جدی در این بار زندگی می کردن. یعنی افرادی دلسوخته خطرات رو برمی شمردند، مصادیق رو می دانستند، نشانه ها رو می دادند، اما کسانی که در حقیقت وظیفه ذاتی آنان حفاظت از جغرافیای خاکی و فرهنگ این سرزمین بود، اقدامات جدی انجام ندادند. ما می تونستیم حد بزنیم که حرکت فرهنگی دیر یا زود تبدیل به حرکت سیاسی خواهد شد. همیشه عادت شده، میدانید حرکت ها اول فرهنگی هستند، بعد آرام آرام تبدیل به حرکت سیاسی میشن و بعد در فاز سوم تبدیل به حرکت نظامی. اون موقع هست که باید با گلوله و توپ و تفنگ وارد میدان شد، که دیگه خدا میداند که میشود جمع کرد یا نمیشود. فاز فرهنگی چند سال ادامه پیدا کرده و الان از فاز فرهنگی داره وارد فاز سیاسی میشه. البته در میان فعالیت‌های فرهنگی فعالیت‌های اقتصادی هم شروع کردند. من روزی به هرمزگان رفتم چند سال پیش برای برنامه علمی، دیدم یکی از بزرگترین برج‌های تجاری درست رو به روی دریا تأسیس شده. گفتم مال کیه؟ گفتن که یه گروه وهابی هستن، با پولهای وارداتی از طریق امارات متحده عربی آمدن مجموعه بزرگ تجاری ساختن. همون موقع هم در یه جایی هشدار دادم، اما تا سر برگردوندیم آن مجموعه تجاری کوچک شد مجموعه های بزرگ تجاری در کیش، در قشم، در بندرعباس، در بوشهر، در شیراز، در خوزستان، اهواز و سه نقطه. شواهدی بسیار زیادی وجود داشت که این اماکن با پولهای بادآورده وارداتی برکشیده شدند. در مهمترین نقاط استراتژیک کشور، من روزی گفتم که ما در منطقه رودان، در هرمزگان، بزرگترین منطقه پرثمر سرسبز آکنده از باغات بزرگ مرکبات و خرما را داشتیم که تماما متعلق به شیعیان آل محمد بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اما به تدریج امروز شواهد بسیار زیاد وجود دارد که این منطقه هم درسی در آمده، در تصرف آمده. آرام آرام این مناطق مهم استراتژیک اقتصادی به امیدی فتح شدن، به امید آنکه ترک بیندازن در این جغرافیا. که من گفتم اگر این نقاط رو به هم وصل کنیم، به راحتی میبینیم که در یک زمان معین میشود مناطق جنوبی ایران را به تمام معنی از منطقه مرکزی ایران چکار کرد؟ کاملا میشه خارجی کرد. خب جریان فرهنگی اقتصادی آرام آرام میرفت و میرود که در هیئت یک جریان سیاسی قد علم بکنه و کشوری رو که از نظر ما، منطقه‌ای رو که از نظر ما امید امام زمان علیه السلام به آن است و شیعه خانه امام زمان علیه السلام است و باید از این منطقه وسیع مردانی مرد برخیزند برای همراهی با امام زمان علیه السلام در دولت کریمه اش. مبتلای موضوعی درونی میشن در جدال و درگیری با هم، ضمن آن که در این وضعیت و ماجرای پرکشمکش صلیبی ها و صهیون ها حد اکثر نتایج دلخواه خودشون رو که بخشش در موضوع خاورمیانه بزرگ قابل گفتگوست مشاهده خواهند کرد. خبرهای زیادی این روزها منتشر شده، از جمله مطلبی بود که سال گذشته آمد بیرون، علیکم بالمشهد، که یکی از مولوی های سلفی با گستاخی تمام همراهان خودش رو دعوت کرد به مشهد، علیکم بالمشهد، بشتابید به سوی مشهد. منظور او این بود که مشهد رو تصرف کنید. این حرکت مثل جرقه‌ای به بشکه باروت بود. در عرض مدت کوتاهی موجی از خیزش و حرکت و مهاجرت رو باعث شد که امروز ما مشهد رو به تمام معنی در خطر جدی می‌بینیم، مسجع شریف حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام را. بسیار از مناطق مهم سوق الجیشی و ژئوپلیتیکی و ژئواکونومی و اقتصادی این منطقه وسیع و مهم مشهد آرام آرام میره که در تصرف وارد بشه. امروز تاکسی های در مشهد وجود داره که به عنوان تاکسی تبلیغاتی تلقی میشه، افرادی مبلغن، راننده تاکسی هن و مسافران فقیر و مستضعف رو در جاهای مثل راه‌آهن سوار میکنن تا به مقصد برسانن. 10 شبهه در ذهن او میکارند، در حالی که اون بیچاره برای به امیدی به مشهد آمده تا از ساحت مقدس حضرت علی ابن موسی رضا مدد بگیره، حاجت بگیره، با شبهه ای به شهر خودش برمیگرده. به مسافرخانه هایی و زائرسراهای آنان را هدایت میکنن که در آن زائرسراها و مسافرخانه ها چیزی جز شبکه های تلویزیونی سلفی به نمایش گذاشته نمی شود. جز این اماکن بزرگ تجاری که فتح شدند. بی تردید چنان که این سیر ادامه پیدا بکنه و این لکه ها بزرگ و بزرگتر بشن و به هم متصل بشن، در قفلت اتفاق افتاده بر ما ادعای مناسب اجتماعی سیاسی رو خواهند داشت و بعد از اون مناسب استانی و بعد از آن ملی، چنان که برخی ها متاسفانه به دلیل آن که میل به قدرت اونها رو از حقیقت دین و دینداری و باورهای شیعی خارج کرده، به امید آن که آرائی را داشته باشند چنین نویدهایی هم به جریانهای سلفی منطقه میدهند. امروز در حالی که جمعیت حد اکثری بحرین شیعه هست، بیش از 3000 خانواده شیعه مستضعف بحرین گرفتارن تا از طریقی کسی نان به آنان بدهد. در حالی که مال داشتن، زندگی داشتن، خانه داشتن، تجارت خانه داشتن، مغازه داشتن، فعالیت اقتصادی داشتن، اموال اونها رو تصرف کردند، اجازه فعالیت به اونها نمیدن یا اگر حرکتی کنن میریزند و وهابی ها و سلفی ها زندگیشون رو از بین میبرند. در حالی که جمعیت حد اکثری بحرین شیعه هست، یک شیعه حق نفس کشیدن نداره، چنان که در عربستان یک شیعه حق نفس کشیدن نداره، تا به جایی که امروز هر جا را بیفتیم کسانی پیدا بشن شیعه رو تکفیر کنن و با پررویی تمام در شیعه خانه امام زمان علیه السلام این خیال خام رو در سر بپرورن که به زودی صاحب مناصب عالی بشن، چون که عرض کردم بعضی خام طبعان و خام طمعان در هوای حفظ صندلی های قدرت و مستحکم ساختن این صندلی ها امتیازات میدن و فضا رو باز و بازتر میکنن تا در نهایت این شیخانه ضعیف و ضعیف و ضعیفتر بشود. آنچه که بر سر شیعیان آوردند و می آورند یک حصر اقتصادیه، استراتژی اونها اقتصادی سیاسی فرهنگیه، حصر اقتصادی و تصرف مناطق استراتژیک و مهم اقتصادی به یکی از مباحث پایه‌ای استراتژیک اونهاست، شکستن هلال شیعی، کسب مناصب کلیدی سیاسی در فاز اول استانی و در فاز دوم ملی و کوچاندن تدریجی هواداران خودشون در مناطق مهم و متمرکز کردن اونها با مدد گرفتن از سرمایه های وارداتی عربستان سعودی که تزریق میشه و از نظر ما تردیدی نیست که جریان های وهابی و سلفی مأموران و نمایندگان عربستان سعودی برای این منطقه مهمند. خسارات متعددی این ماجرا تا به الان به بار آورده و قطعا ادامه پیدا خواهد کرد. یکی تضعیف زبان ملی، برخی ها هم در دسته های دولتی در جمهوری اسلامی به این مسئله دامن می زنند. یعنی در هوای در واقع ساخت یک پوزیشن ویژه سیاسی و نشان دادن مثلا خطی از اعتدال در عملکردهای سیاسی باعث تضعیف زبان ملی می شوند که این تضعیف زبان ملی پیش نیاز گسست پیوندهای ملیه. یعنی پیوندهای ملی از طریق زبان، تضعیف زبان ملی واقع خواهد شد. بست فرق گرایی و قومیت گرایی خطر بزرگی است که ایران رو تهدید میکنه، الان بهش مبتلایند و بست فرق گرایی و قومیت گرایی پیش نیاز گسست جغرافیای ملی و مقدمه طرح خاورمیانه بزرگه. یعنی اگر فردا نه پس فردا در منطقه از ایران جماعتی سر بلند کردن تا با همراهی همسایگان یک استان مستقل به وجود بیارن، بدانید نطفه این واقعه وقتی بسته شد که فرق گرایی و قومیت گرایی در ایران توسعه پیدا کرد، افرادی به آن دامن زدن، در حالی که این موضوع زمین ساز گسست جغرافیای ملی و مقدمه اجرای طرح خاورمیانه بزرگ صلیبی ها و صهیونیست هاست. تقویت جریان ستون پنجم، کسانی که شیعیان را کافر می دانند و به هیچ عنوان به آرمان و مرام و قوانین شیعه خانه امام زمان علیه السلام باوری ندارند، بی گمان اینها تبدیل به ستونهای پنجم میشن و در خدمت نیروهای غیر و غریبه در می آین که در نهایت در بخش اول و مرحله اول اهداف تمامیت خواهانه وهابیون و سلفیهای عربستان سعودی یهودی را محقق می کنن، که ما تردیدی نداریم که عربستان سعودی و سردمداران عربستان سعودی دست برورده های انگلیس و یهودن و در نهایت همچنان که می دانید دستشون در یک جا به هم پیوند می خورد که ائتلاف صلیب و صهیون سلفی نشانه اونه. زمین چینی برای میدان عمل دادن به طالبان ها و بالاخره آنچه که ما بیم داریم بیش از اون دربارش گفتگو کنیم. توصیه ما ضرورت تقویت بنیه فرهنگی و وجهه فرهنگی شیعیانه. توصیه ما مراقبت و حفظ کیان شیعه خانه امام زمان علیه السلام و فرهنگ شیعه این سرزمینه، ما به عنوان اهل قلم و اهل فرهنگ وظیفه متولیان سیاسی و اقتصادی کشور می دانیم. این وظیفه ذاتی خودشون رو مراقبت بکنند و اجازه ندن به هر دلیلی به کیان فرهنگی و خاکی این سرزمین شیعی امام زمان علیه السلام خدشه‌ای وارد بشه. این سرزمین امانت امام زمان علیه السلام است و در وظیفه مسئولان چیزی جز حفاظت تام از این امانت ویژه امام زمان علیه السلام نیست تا زمانی که این سرزمین مهیا بشه برای اجرای مأموریت نهاییش، که چیزی نیست جز زمین سازی ظهور و همراهی با امام زمان علیه السلام ان شاء الله.
الحمد لله من اول الدنيا الى فنائها و من الاخره الى بقائها و الصلاه و السلام على اشرف خلقه و خاتم رسله سيدنا و مولانا و شفيع ذنوبنا ابي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الغر الميامين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ثم الصلاة والسلام على كهف الحسين وغياث المبتر المستكين صاحب العصر والزمان حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين له الفداء وعجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه و لعن الدائم على اعدائهم و منکری فوائلهم و مناقبهم و غاصبی حقوقهم من الان الى قیام یوم الدین. السلام على مهدی الامم و جامع الکلم. خداوند انشاءالله در مجلس ما اثر و برکت و عنایتی قرار بدهد، مورد نظر و رضایت حضرت ولی عصر سلام الله علیه باشد، توجه امام زمان را به محفلمون جلب کنیم، صلواتی خدمتشون هدیه کنیم. برای بنده جای شکرگزاری به درگاه خداوند است که باز توفیق شرفیابی به محضر عزیزان را در این سالن داشته باشم با بحث دیگری. امیدواریم که انشاءالله این بحث ها اثری داشته باشد. ما در جامعه زندگی می کنیم که به لحاظ تنوع قومیتی جزو جوامع کم نظیر جهان هست که در این وسعت این مقدار افراد با زبانهای مختلف، اقوام مختلف و دین واحد اسلام باشند. در کم جایی در قفقاز یه نمونه داریم که مسیحیت منطقه قفقاز هم چندین و چند فرقه است که همه کنار هم زندگی می کنن. در اروپا همچین تنوعی در این وسعت نداریم، در هند نداریم، چون در هند به این کیفیت نیست، یعنی اینجور نیست که در یه خطه یه مذهب یعنی یک دین کامل زندگی کنند و مختلف باشند. هند در این وسعت دینهای مختلف داره، بیش از اون که بخواد اقوام و زبانهای مختلف داشته باشد، نه که نداره، داره، ولی به این کیفیت در این وسعت نیست. از طرف دیگر اهل هر دینی برای خودشون اعتقادات مخصوصی دارند، هر مذهبی اعتقادات خودشون را دارند، و همونطور که تک تک شما نسبت به فرزندانتون این توجه را دارید که برای هر بیماری در موقع مقتضی واکسن به خصوص بهش زده بشود، نسبت به گرایشات انحرافی هم همین توجه را دارید. هیچ کدام شما دلش نمیخواد که فرزندش تابع یک قوم دیگری در دین دیگری بشود. من دوست ندارم بچه من بره تابع مثلا فرض بفرمایید مسیحیت بشه یا وهابیت بشه یا بودیسم یا هر فرقه و گروه و خط و ربط دین و مذهبی دیگری. از نظر من تمام اونا انحراف هستن. تک تک شما همین اعتقاد را دارید. خب طبیعی است که ما اگر بخوایم بچه هامون را نگه داریم که اول وظیفه ماست، شما درخت را میکارید برای اینکه محصول بدهد. اگر محصولش بد باشه یا خراب باشه یا نتونه نگه داره، درخت را میبرید درخت دیگه میکارید. ما نسبت به فرزندانمون، جامعهمون، نزدیکانمون همینطوریم. قو انفسکم و اهلیکم، اول خودم و بعد اطرافیانم را باید نگه دارم. این ضرورت اولیه بحث ما در مورد سلفیگری و وهابیت است. بعضی از دلایل بحث در مورد سلفی و وهابی از ناحیه درون دین هست، مثل تولید و نشر شبهات علیه مسلمین که در بین سلفیگری هم برای شیعه هم برای اهل سنت این مشکل وجود داره. یعنی سعی میکنن عقاید مسلمین را تضعیف کنن. این همین قضیه رو ما در مورد فرقه زاله بهائیت هم داریم. هدف اولیه‌شون این نیست که بخوان طرف را وارد در عرصه فرقه زال و مزل بهائیت بکنن، چون نه همه رو میخوان وارد کنند، نه همچین ولو آرزو بر جوانان عیب نیست، ولی همچین مطلبی به عقلشون نمیاد. لذا در مرحله اول سعی میکنن جامعه را بیدین کنند. یک سرباز جنگش با سلاحشه. اگه سلاح نداشته باشه شما بهش نمیگی برو به جنگ. اگه بهش بگی برو یعنی برو بمیر. معناش این است دیگه. جوان من سلاحش اعتقادشه. اگر سلاحش رو ازش گرفتن، اعتقادش رو ازش گرفتن، دیگه براش مهم نیست که در جامعه چی میگذره. بیان بهش بگن آقا اینجا داره مسیحیت تبلیغ میشه، مردم مسیحی میشن، میگه به من چه؟ بیدین میشن، به من چه؟ وهابی میشن، به من چه؟ چون او دیگه سلاحش را زمین گذاشته. هم اهل سنت و هم ما در مقابل سلفی و وهابیت به صورت سیبل در آمدیم. برای ما شبهه درست می کنند، برای اونا هم همینطور. چقدر ما در بلوچستان و جاهای دیگر داشتیم و داریم هنوزم گوشه و کنار افرادی که اینها برای امام حسین نذر می دادند، گوسفند می آوردند، دیگ می دادند. جای من رفته بودم تمام ظرف و ظروف دهه محرم مال اهل سنت بود، بعد یه آقای آمد و اونجا یک حرفایی زد و گفتن دیگه نمیدیم، عزاداری شما کفره. سال 79 بنده قش بودم، مقدم علمای شافعی کشور، مقدم علمای شافعی کشور، شیخ محمد شریف رمکانی اعلام کرد که عزاداری حسین ابن علی را من کفر میدانم. 79، ببینید چند سال از انقلاب میگذشت. و بعد میگن در مملکت آزادی نیست. دردش آدم به کی بگه؟ در عربستان الحمدلله همه رقم آزادی وجود دارد. در کشور ما هیچ رقم آزادی نیست.
در حدی که طرف میاد رسمن عقاید ما را به این راحتی نزیر سوال میبره، میگه کفر است. کسی هم نرفت به ایشون بگه چرا، نه زندان شد نه چیزی. پسرش هم نماینده شورا، رئیس شورای شهر اون منطقه بود. چقدر درگیری و مسائل به وجود آمد. امام جمعه قشم زنگ زد که بیاید اینجا. من رفتم و سال گذشته زمین که حسینیه توش برگزار می شد مال یکی از اهل سنت بود، زمینش را دریغ کرد. فرش ها مال، چون شیعه ها اونجا خیلی کم بودن، مالک سنی ها بودن. تمام جزیره قشم به همین صورته. جزیره قشم کلن جمعیت شیعه هاش بسیار کمه. اون زمان 86,000 جمعیت داشت، 6,000 تا شیعه، باقی همه سنی بودن. با یک حرکت این آقا ظرف ها را ندادن، زمین به اصطلاح حسینیه را که توش خیمه برپا می شد ندادند. به شما عرض کنم که فرش و مسائل دیگر، با چه خون دل شیعیان یه حسینیه را در زمینی که مال نیرو انتظامی یه گوشه‌ای بود برگزار کردند. و چون این بابا گفته بود شرکت حرام است، جالب است چقدر از این اهل سنتی که ارادتمند به اهل بیت بودند می آمدند بیرون مجلس، تو نمی آمدند چون گفته بود داخل رفتنش حرام است. بیرون می نشست گریهشو می کرد، با ماشین می آمدند، بعضیا شیشه رو می دادن پایین، از ماشینش پیاده نمی شد، همونجا گریهشو می کرد و ضبط میکردن. چون بنده هم هیچی از شیعه نمیگفتم، از اول تا آخر بحث من از اهل سنت بود، گاهی روزه هم از اهل سنت میخوندم. و نتیجه این شد که اینا رو هر شب ضبط میکردن میبردن میشون گفتن آقا اینا راسته، شما که گفتی که ما نداریم همچین چیزایی، ایشون که داره همه از کتابای ما میگه. الحمدلله مؤسسه موعود باعث شده که بعضی از مسائل بیاد و گفته بشه، مسائلی که برای شما خیلی جای سوال است که چرا در رسانه ها مطرح نمیشه. یه موقعی بنده اینجا بحث امیرالمومنین از دیدگاه غیر مسلمان ها را داشتم، نشسته 53 بود اگه درست یادم مونده باشد، که حالا الحمدلله به نشست 80 رسیده. یه موقعی اگر توفیق باشه امام حسین از منظر اهل سنت اینجا بررسی بشه.